الرحمن الرحیم. جلسه دوم آیت الله فرهانی 21 خرداد 99.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
بحث ما در ارتباط با مبانی فقه حکومتی بود و عرض کردیم در تصویری که به نظر ما از مباحث مربوط به فقه و مخصوصا اون که ما اسمش رو فقه الخمینی گذاشتیم در بیانات حضرت آقا وجود داره، نکات مهمی هست که میتونه در مقدمه و مدخل این بحث در واقع چراغی باشه برای اینکه ما اهتماممون به شناخت مبانی فقه حکومتی بیشتر بشه. و این مبانی هستن که در واقع به نظر ما تکلیف اصلی بحث فقه حکومتی را در عرصه‌های مختلف روشن میکنه، مخصوصا در عرصه نسبتی که فقه حکومتی ما با علوم انسانی داره و به نظر میرسه مطالبه اصلی امام رضوان الله تعالی علیه و مطالبه امروز حضرت آقا از حوزه علمیه تبیین این نسبته، یعنی نسبتی که علوم انسانی با مسئله حکومت و فقه حکومتی دارن. خب این تبیین این نسبت رو تو عبارتهای حضرت آقا اگر بخوایم تحقیق بکنیم به عنوان مدخل بحث ما و مقدمه بحث ما، گفتیم دو در واقع عنوان رئیسی داره. یکی متد این تحقیق و تبیین، که متد این تحقیق و تبیین چگونه است. خب اینجا خیلی روشن و واضح آقا از نظر ایشون از ما با همون متد متعارف حوزه ورود کردن که اونو من عرض میکنم. و آقا تعبیرشون اینه که این متد همون متد فقه جواهری است در عبارات امام، یک متد استاندارد قابل وصول در عرصه علوم حوزوی. و به تعبیر آقا امام بحثای متقنی را بر اساس یک متد متعارف و در دسترس آقایان مطرح کرده. یه چیزی نیست که ما بگیم در دسترس نیست و نمیشه، ناخه متد اونطوره،
یعنی همون روشیه که برای به دست آوردن تمامی احکام از این روش
استفاده میکرد. متد تعبیر آقا این بود که خوندیم عبارت آقا رو. آقا تعبیرشون بود نبودی تا آقا پس حتما باید گوش کنید، شرمنده نشید. البته این کار را امام کاملا روشمند، این کار امام کاملا روشمند و قانونمند است، یعنی طبق تعریف امام فقه جواهری است، بدعتی در فقه نیست، بلکه استفاده ای صحیح از موازین متعارف فقهی است که ما که این یعنی اجهت متد. حالا من بعدن یه مقدار بیشتر این متد رو توضیح خواهم داد. ولذا آقا معتقدن چون این متد کاملا جواهریه، در این نوآوری با تعبد کامل امام جمع میشه، چون متد کاملا استاندارد حوزویه، هیچ خللی تو متد نیست. ولذا تعبیرشون این، بنابراین تعبیرشون خلاصه اینه که امام در حوزه نجف این مطالب رو طرح کردن و با مباحث متقنی را با این متد ارائه کردن، خیلی هم جدی قوی آقا میگن و اینطوره. ولذا ما عرضمون این بود، مطلب اولمون این بود که این مطلب آغاز، حالا بعد انشاءالله تحلیل بیشترش را ارائه میکنم. مسئله دومی که ما تو این رابطه ممکنه داشته باشیم حیطه این فقهه، این فقهی که میخوایم با متد جواهری و به تعبیر آقا متد استفاده صحیح از موازین متعارف فقهی، تعبیر آغاز از این موازین متعارف فقهی میخوایم استفاده کنیم. خب حالا هیتش که هیته ایه. آقا باز اونجا حرف مهمشون اینه که امام رضوان الله تعالی علیه تو این هیته هم نوآوری کردن و هیته این کار رو توسعه دادن. تعبیر قشنگیش و نشون دادن که هیتش این. بعد هیت بحث ولایت فقیه نیست، یعنی حرف مهم آقا اینه که اصلا ولایت فقیه مسئله هزار ساله حوزه است، همینطور بحثای تر گفتن این چیز جدیدی نیست. امام هم همینو داره که این بحث ولایت فقیه که ما گفتیم چیز جدیدی نیست که ما آورده باشیم، نه. فهیتش چیه؟ ما الان یه مقداری تلاشمون اینه که تو این مبانی فقه حکومتی هم یه مقدار متد و واکاوی بیشتری و دقیق تری بکنیم که آقا خیلی قشنگ یه سرفصل براش قرار دادن. هم هیترا تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه این است که خلاصه ولایت فقیه، امام در کتاب حکومت اسلامیشون صفحه 140 و موضوع ولایت فقیه چیز تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسئله از اول مورد بحث بوده. آقا هم خیلی قشنگ میگم، میگن بحث ولایت فقیه چیزی نبوده که ما بگیم نوآوری امامه، نه این نیست مسئله. مسئله حالا میخوام ببینیم این هیته کار فقه حکومتی که آقا مدعیه که امام تو این هیته نوآوری کرده، یا دو تا مثالش هم زدن تا بعد ما خوندیم عبارت آقا را که امام خلاصه کاری که کردن این بود که آمدن جزئیات آن، تعبیر آقا اینه، و مسائل آن به بحث ولایت فقیه پرداخته می شد. حالا بگه دلیلی، آقا دلیلش هم گفتن چون اینا امید نداشتن محقق بشه این موضوع، به جزئیاتش نمی پرداختن، به مسائلش که حالا ما این مسائل جزء تحلیل میکنیم، ما هم الان دنبال تحلیل اینیم که به جزئیات و مسائل این مسئله پرداخته نمیشده تو حوزه. امام کار مهم به نوآورانشون این بوده که نه، جزئیات مسئله ولایت فقیه رو وارد بحث کردن. هی در واقع مسائل مربوط به حکومت اسلامی و ولایت فقیه رو وارد عرصه فقه کردن با همون متدی که گفتم. حالا این فرموش آقا. بعد آقا نکته بعدی که ما دیروز رو عبارت آقا روش کار کردیم که میشه نکته سوم ما، که حالا این مقداری میخوایم تفصیل بیشتری از عبارات خود آقا توی رابطه داشته باشیم از جاهای دیگه، این بود که علاوه بر این که سر متد یه تأمل قشنگی داشتن، علاوه بر این که هیته را یه مقداری اینجا توضیح دادن که هیته نه مسئله ولایت فقیه، ما تو وقت فقه حکومتی میشیم نریم سراغ اصل مسئله ولایت فقیه،
مسائلش
میشه. مسائل و جزئیات، تعبیر آقا اینه، جزئیات بحث ولایت فقیه و مسائل آن را وارد فقه کردن با همون. علاوه بر این دو تا نکته یه تعبیر دیگه ای تو عبارت آقا بود که این برای ما خیلی جالب و ارزشمند بود و گفتیم این کمک خوبی میکنه به مبانی فقه حکومتی، این بود که آقا فرمودن که ما این کاری رو که امام انجام داد از تجدد جداش میکنیم، یعنی تحول در مقابل تجدد و در مقابل تحجر قرار میدیم. امام که انه حوزه را از تحجر خارج کرد، که حالا بعدا عبارت امام میخونیم، ولی نزاش حوزه ای که میخواد از تحجر خارج بشه تو تجدد گرفتار بشه، امام نزاش این اتفاق بیاد. بعد آقا کار قشنگی که انجام دادن اینجا اینه که این مقابله تحول با تحجر و تجدد را یکم تبیین کردن که تحول چیه که تجدد نیست. اول یه نمونه قشنگ براش آوردن که این نمونه خیلی به درد ما میخوره، تو عبارات های بعدی آقا واضح‌تر روشن شده و متاسفانه الان انقلاب اسلامی توی بعضی جاها گرفتار هم میشده به اقرار آقا. خیلی عجیبه این حرفا و عجیب حوزه اینجا کم کاری کرده. این مصداق قشنگی براش آقا آوردن، میگن مثلا تجدد به کمک روشنفکران غرب زده تو ایران شکل گرفت و منجر به مرگ تمدنی شد. تعبیرشون اینه، روشنفکران غرب زده و طلسم شده ی رضاخان آمدن اینو حرکتش دادن، تجدد رو درست کردن. این تحول نیست، این حرکت رو به جلو نیست، تعبیر قشنگ آقا اینه، این تجدده، این مرگ تمدنیه.
مرگ تمدن اسلام یا مرگ تمدن ایران؟
تمدن، حالا ببینیم، حالا من سر سهم ایران و اسلامشو بعدن تو عبارات آقا بحث میکنم. آقا دو جور، آقا فقط اینجا میگن مرگ تمدنی، بعد اینو باز میکنیم. آره، بعد آقا تعبیر قشنگه میگن، بعد میگن این الان نسبتش خیلی جالبه، پس تحول در مقابل تجدد و تحجر قرار داره. تجدد مصداق روشنش اون کاریست که در زمان رضاخان روشن فکران تلسم شده غرب زده و تعبیر آقا روشن فکری بیمار که بعدن اگر شد من چون خیلی من مظلوم میدونم این بحثای آقا رو توی حوزه، من بعضیش رو تو خبرگانم که گفتم آقایون معجب بودن که اینا حرف گفتم، اینا حرفای 30 سال پیش آقاست، 30 سال قبل آقا اینا رو زد، تا الان رو زمینه اصلش. حالا میگم خدمت، بعد آقا میگه اینو میگن، بعد یه جمله‌ای که ما جلسه گذشته باش کار کردیم قرار شد من ادامش بدم اینه که ارتباط این روشن فکر بیمار تلسم شده ای که تجدد رو درست کرد، یعنی مرگ تمدنی به وجود آورد و یه پس ارتجاعی اتفاق افتاد نه تحول و حرکت رو به جلو، ارتباطش آقا میگه اینه که تو علوم انسانی وقتی میرسیم میگن دیگه حق ندارید اجتهاد کنید، یعنی اگر حوزه علمی در مسائل علوم انسانی اجتهاد رو ببنده مرگ تمدنی رو تقویت کرد. تعبیر آقا اینه، نمیشود در مقابل فلان مسئله ی علوم انسانی یا امثال آن روی حرف فلان دانشمند غربی حرف زد. پس معنایش این است، تعبیر آقا اینه که فکر و اجتهاد را باید کنار گذاشت. این جنبندی این مطلب ما. آقا میگه میفرمان اگر کسی تو علوم انسانی تونست باب اجتهاد رو باز کنه و تونست اجتهاد کنه اون موقع تحول اتفاق میفته، و الا یا اصلا بهش ورود نمی کنه میشه همون تحجره، یا یه ورود مقلدانه از غرب میکنه میشه تجدد. خیلی من انصافا آدم باید انصافشو بده، من نه از موضعی که ایشون ولی فقیه ماست، یعنی این ذهن اینطور ببین چقدر قویه، میگه آقا شما شو علوم انسانی یا باید یه نگاه مقلدانه داشته باشید میشه تجدد، روشن فکر غرب زده تلسم شده رضاخانی، یا باید تو علوم انسانی اصلا ورود نکنید، در ببندی بگی یه هم با فقه به قول خودشون سنتی، اگه این طور کار کردی میشه اون اشکالی که امام به حوزه داره به نام تحجر. اگر بخوای تحول اتفاق بیفته باید در ارتباط با علوم انسانی یه روی کرده که حالا بازه مجتهدانه عمیق، بذار تعبیر قشنگ آقای بگه که تحول یک حرکت سطحی نیست. متاسفانه خیلی از کارهایی که ما داریم تو تحول حوزه انجام میدیم در عرصه محتوا آقا میفهمد حرکت سطحیه، تحول نیست. پس توجه کنید ببینید حاج آقا، تحول تو سیستمی که آقا داره از امام رضوان الله تعالی علیه ارائه میکنه اینطوریه، الزامات تحول اینه تو حوزه، یک حرکت اجتهادی عمیق نسطحی در ارتباط با علوم انسان. اگر یک حرکت اجتهادی عمیق نسطحی در ارتباط با علوم انسانی با متد استاندارد حوزه، با متد استاندارد حوزه یک حرکت عمیق اجتهادی اتفاق افتاد، آقا میفرماد تحول محقق میشه در حوزه. یک حرکت اجتهادی عمیق در عرصه علوم انسانی با متد متعارفی که حوزه. حالا این تقریبا جنبندی بود که ما از عبارات آقا داشتیم، که بعد آقا می فرماد اگر اجتهاد انجام شد تو حوزه تو عرصه علوم انسان و رسالت انبیا را امام محقق کرده، یثیر لهم دفائن العقول، اون اساره دفائن العقول دفینه های عقل و فطرت را، تعبیر قشنگ ایشون این بود، این اثاره دفائن العقول، اثاره دفائن عقول اتفاقی بوده که ما در ارتباط با در واقع حرکت تحولی امام انجام دادیم. آقا می فهمن این و این اثاره دفاع نقول حرکت سطحی نیست. این اثاره دفاع نقول حرکت مقلدانه نیست. حاجب ما روی کردمون در مقابل دانشگاه معلوم میشه، در مقابل غرب معلوم میشه، در مقابل منابع اصلی کتاب و سنتمون معلوم میشه. آقا میگه من یه مطالبه ای دارم، معتقدم یه حرکتی رو امام شروع کرده، خلاصه لذا این اصرارشون میگه این حرکت امام که امام شروع کرده و اتفاق افتاده نشون میده که تحول بدون دست هدایتگر محقق نمیشه. خیلی باز انصافاً تحول دست هدایتگر میخواد، یه الا یا تحجره یا تجدده یا حرکت سطحیه. این دست هدایتگره که میتونه سیستم اجتهاد جواهری را توی کتاب و سنت به گونه این حرکت بده که اون تحول محقق بشه. ما تقریبا یه توضیحاتی سر عبارتهای آقا دادیم و یه جنبندی اینطوری داشتیم. در این رابطه توجه بکنید، من مطلبی رو که میخوام حالا ادامه بدیم بیشتر این بود سر هیتش کار کنیم و نسبت این هیته با علوم انسانی تو عبارات آقا. هیته، حالا بعدم برمیگردم از سر هیته که معلوم بشه. مدعای ما اینه که هیته این قضیه فقهه، ولی نه فقه احکام عملی. آقا حرف مهمش اینه که این فقه، فقه الله الاکبره و این از حوزه خواستن چند نوبه. آقا میگن این عین فقه، خیلی تقدیر رو حالا میرسم به عبارات ها. این مدعای خودم رو اول بگم به دوستان که میخوام تو هیته چی بگم از زبان آقا. آقا معتقدن که هیته این مسئله فقه الله الاکبره. چرا؟ چون معتقدن فقه الله الاکبر رو نمیشه فقط به احکام شرعی عملی فرعی افراد محدود کرد و مسئله مهمه ایشون اینه. حالا ببینیم من اینو، این نهایت مدعای ماسا، من سیرش رو میگم که ببینید. بله بله بفرمایید. بله. خدمت با سعادت شما عزیزان، با این خلاصه ای که از خلاصه و تکمیلی که از فرمایشات قبلی آقا داشتیم، آقا در ارتباط با این مسئله نکته اولی که دارن اینه که ما باید بدونیم که خلاصه علوم انسانی، پس بحث الان ما اینه، هیته در واقع نگاه تحولی فقه الخمینی چیست؟ هیتش رو میخوام معین کنیم و نسبت این هیته را ما معتقدیم این فقه الله الاکبره به تعبیر آقا. و این فقه الله الاکبر که هیته این دیده که میخوام ثابتش کنیم تو بیانات آقا و تحقیقش کنیم، یه نسبت عجیبی با علوم انسانی داره. آقا یه تعبیری دارن که علوم انسانی روح دانشه. حقیقتا دانشها همه حقیقت همه دانش‌ها، همه تحرکات برتر در یک جامعه است. علوم انسانی حقیقت همه دانش‌هاست و همه تحرکات برتر در یک جامعه است. مثل یک کالبد است که روح آن علوم جامعه، مثل یک کالبدی است که روحش علوم انسانی. بعدم توضیحاتی میدن که حالا من با بعضیش کار ندارم، جهت ما را مشخص میکند که ما کدام طرف داریم میرویم. وقتی علوم انسانی خلاصه غلط تحلیل بشه، بر پایه غلطی استوار بشه، نتیجه این میشه که همه تحرکات جامعه دچار یه گرایش انحرافی. اسمشو تو عبارت تحولی آقا میذاریم چی؟ تجدد. جامعه کالبدی است که علوم انسانی روحشه و اگه این روح رو بر مبنای درست استوار کردیم تحول اتفاق میشه.
اگه
مبناش
درست
میشه
تجدد تحجر هم هیچ
اتفاق نمیافتاده.
حرکتش
پس این حرفی که الان آقا تو سالگرد هست امام زده، این حرفی است که 13/7/90 زده. الان 99 ها
تکرار کرده 9 سال بعد چون
چه حالا ببینید، حالا من چند تا ببینید، حالا یکی یکی
اونجا قدر دلار میگه
نمیگه، میگه انحراف. اینجا دیروز و امروز عباراتشو خوندیم، تو تجدد میگه این میشه انحراف، حرکت به عقب. آقا میفرماد ببینید علوم انسانی روح دانشه. جامعه یک کالبدی است که وقتی علوم انسانی درش روی مبنای درستی اتفاق بیفته این بعد یه تعبیری دارن، خیلی من واقعا معجبم به این منظومه ایشون، یعنی خدا خودش میدانه، نه از موضع ولایت میگم، از موضع کارشناسی. یه تعبیری دارن که خلاصه سال 83 ببین، میگن که چون رفتن خدمت، چون عده‌ای از دانشگاه یا بحث تولید علم شد و متأسفانه من به شما میگم این اتفاق تو حوزه افتاده که تولید علم، آقا میگه این که تولید علم نیست، تو علوم انسان آقا دارن تولید علم یعنی شکستن مرز علم، مرزهای علم و پیشرفت کردن. این با تحصیل علم و تبحر در علم تفاوت دارد. ما اولی را نیاز داریم، چون آقای اینجا رفتن یه آمارایی دادن تو قبل چه اتفاقی افتاده، این چی میگه، این چی میگه، آقا میگن که این که تولید علمه. شما یه بار تبحر در یه علمی پیدا میکنید، اطلاعات آماری و میدانی یه علم و بلدید، آقا میگن که این به درد ما نمیخوره، مشکل ما رو حل نمیکنه. تولید علم یعنی شکستن مرزهای علم و پیشرفت کردن و با تحصیل علم و تبحر در علم تفاوت داره. این مدل پیشرفت که آقا میگن معناش این نیست که من برم اطلاعات میدانی روانشناسی رو غربی رو بیارم تحلیل بدم، بگم اطلاعات جامعه شناسی غرب رو بیارم تحلیل بدم.
فقه
نمیشه. حالا بذار، حالا ما بحثمون سر همین هیته است الان دیگه. حالا ما همین رو بگیم کدوم فقه. الان دعوامون، من اینا رو دارم قایتشو گفتم دیگه، حالا داریم با عبارات آقا سیر میکنیم تا برسیم ببینیم چی اتوش در میاد. آقا میفرمان بعضی ها تبحر دارن در علم جامعه شناسی، یعنی آمار رو بلدن، نظریات رو بلدن، حرفای غربی ها رو بلدن. آقا میفرماد ما اولی را که مرز علمو بشکنیم نیاز داریم. پیشرفت یعنی اون. ما اولی را نیاز داریم، نه اینکه به دومی نیاز نیست، اما کافی نیست. اینکه آراء این آقایان را بیاریم و بگیم، اینکه نمیشه پژوهش. بعد آقا حالا بعدن یه عبارتی براتون میخونم، مدعی هم که بعضی از مؤسساتی که در حاشیه حوزه شکل گرفته متاسفانه قایت کارشون این شده. این مطلوب نیست. چرا مطلوب نیست؟ بعد شرح میدن. حالا من شرحشو نمیخونم، فقط ببینید 26/9/83 فرمایش یه دیداری اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق با آقا داشتن. حالا جالبه کی بوده این دیدار؟ 29/10/84 آقا تعبیرشون امروز غربی ها یک منطقه ممنوعه در زمینه علوم انسانی به وجود آوردن. در بخش های مختلف از اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی، روانشناسی تا تاریخ و ادبیات و هنر و حتی فلسفه و فلسفه دین، یک عده آدم حقیقت، یک عده آدم ضعیف النفس دلباخته اینها شدن. آدرسشو دادن تو 13 خرداد، یعنی همون روشن فکران غربی چی تعبیر فرمودن تلسم شده. نگاه میکنن به دهن اینها، هرچی گفتن برای ایشان وحی منزل است. آقا میگه این همون تبحر است که آمار و اطلاعات و حرفای غربی‌ها رو بلده. و این است که این تفکر این غلطه، این حقیقتا بد و غلط است. اگر ادعی دارای اقتدار علمی در یک نقطه دنیا به یک نتیجه رسیدن، معنایش این نیست که هرچه فهمیدن درست است. اینو تو اون بحثی هم که سال 83 داشتن که این سال 84ش به بچه های امام صادق حالا اساتید و فضلا مأموریت می دهد، او فهمه یه مبانی غلطی داره که من اگه باب اجتهاد رو ببندم و اون مبانی رو بررسی نکنم، نقد نکنم، نمیتونم تولید علم کنم، نمیتونم مرز علم رو بشکنم. فرمایش مهم حضرت آقا و مطالبه مهمشون اینه. پس توجه بکنید، ما یه رویکردی داریم تو تحول و تو تولید علم، و اون رویکرد اینه که بیایم حرف غربی‌ها رو تکرار کنیم، چه تو جامعه شناسی، چه تو اقتصاد، چه تو سیاست، چه تو هنر، حتی تو آقا میگه حتی فلسفه، حالا حتی شو بعدم میگن حتی فلسفه دین، بعد اینا رو بگیم تحول. یه بار این طوریه، یه بار نه، من میام یه فهم عمیق و مبنایی از این حرفا رو درست میکنم، اجتهاد میکنم، نقد میکنم، موقع میتونم جلو انحراف و کجروی رو بگیرم. یه تعبیری دارن من خیلی برام عجیبه، این تعبیر رو تو حرم رضوی همین چند سال قبل گفتن، کسانی که افکار، سبک زندگی و روش های غربی را پیوسته در داخل تزریق و پمپاژ می کنن، در ادبیات و در افکار دانشگاه ها و مدارس ما، تعبیرشون اینه، همین تقی‌زاده های جدید هستن که پشت سر سند بیستی می ایستن. اونجا فرمودن رضا خان رو کی خراب کرد؟ تقی‌زاده های اون موقع، تلس شده های نگاه به دهان غربی ها کنن، باب اجتهاد بسته ای که وقتی میخوان تئوری تحول بدن، تبحر رو به جای تحول و تولید علم قالب میکنن. الان میگن این دیگه حرفه، الان میگن ما یه سند بیستی داریم، چند تا تقی‌زاده جدید پشت سر سند ایستادن که تحقق پیدا کنه سند بیستی. حالا من یه جایی از آقای روحانی عبارت پیدا کردم که من ایستادم تو دولت دوازدهم تا سند بیستی محقق بشه. آقا میگه تقی‌زاده های جدید پشت سر سند بیستی هست. بعد حالا من اتاق فکرها رو بعدم بهتون میگم. ببینید آقا میگن که، ببینید دقت کنید، این کسانی که میان حرف غربیا رو میزنن، آمار غربیا رو میدن، اطلاعات غربیا رو میزنن، میان اینا رو تکرار میکنن، پمپاژ میکنن اطلاعاتشو، تحول که نیست. بعد تعبیرشون به خیلی من واقعا اذیتم میکنه، میگن اینا تقی‌زاده های جدیدی هستن که این تقی‌زاده های جدید آمدن چه کار بکنن؟ بیستن تا سند بیستی محقق شد. بعد آقا میفرمان که امروز جوانان ما نخواهند گذاشت این تقی‌زاده ها حرفشان به کرسی بنشینن. بعد وقتی توی عرصه دقتی میکنن، میگن حالا وقتی من میگم نخواهند گذاشت، میدونید یعنی چی؟ فکر نکنید همه اینا ضد انقلاب هست. ببینید حاج آقا، این خیلی مهمه برای من. من یه بحثی رو دیروز اول عباراتش رو خوندم، گفتم بقیه عباراتش از آقا میخونم خدمت شما. تعبیری دارن آقا اینجا که آدم واقعا گرفتار میشه شرعن تو این مسئولیت شرعی که حوزه داره. آقا تعبیرشون اینجا چیه؟ تعبیری دارن میگن که من، بله خیلی، میگن من وقتی به بعضی از این آقایون میگم علوم انسانی اولش رو دیروز جلسه قبل خوندم براتون، تتمش رو میخوام دقتی روش داشته باشید که حواسمون رو به این نکته بدیم. گاهی وقتا خودمونم میفتیم تو همین فضا. آقا تعبیرشون اینه که بله، من عبارت شو در بیارم چون طولانی بود دیگه همشو نرم، میخوام یه بخشیشو خوب استفاده بشه. بله، میفرمان که بله، تعبیرشون اینه، میگن که اولش رو جلسه قبل خوندم، ما میگوییم علوم انسانی به شکل کنونی مضر است، بحث سر این است. محل کلام ما و بین آنچه آقایان میگوین محل نفی و اثبات دو جاست. اصلا مرکز اثبات و نفی یک چیز نیست. بحث سر این نیست که ما جامعه شناسی یا روان شناسی یا علم مدیریت یا تعلیم و تربیت نمیخواییم. نخه، من یکی از مطالباتم از حوزه همین رشته تعلیم و تربیت است. اما علوم انسانی چون مثل پزشکی نیست، مثل مهندسی نیست، جهان بینی درش تأثیر داره. اون بحثای صاحب میگن که تفکرات پوزیتیویستی غربی، چند جا هم اینو گفتن، اینو سال 89 تو قم گفتن، اون موقع سال 83 به همون آقایونی که میگن ما چرا میگیم تکرار حرف اونا تولید علم نیست، چون مبانی حرف اونا پوزیتیویستی است. اینا رو دوباره سال 83 گفتن، 84 به دانشگاه امام صادق گفتن، 89 اومدن تو فیضیه به آقایون گفتن که انجام نشده، بعد به اینجا میرسن. حالا من این تیکشو باش کار دارم. علوم انسانی ما برخواسته از تفکرات پوزیتیویستی قرن 15 و 16 اروپا است. قبلا که علوم انسانی وجود نداشت، آنها آمدن همین اقتصاد را، همین جامعه شناسی را در قرن 18 و 19 یک کرد قبل یک کرد بعد تدوین کردن. خب این به درد ما نمیخورد. این علوم انسانی تربیت شده و دانش آموخته خود را آنچنان بار می آورد که نگاهش به مسائل مبتلا به آن علم و مورد توجه آن علم، حالا چه اقتصاد باشد، چه مدیریت باشد، چه تعلیم و تربیت باشد، نگاه غیر اسلامی است. حرف اینه، میبینیم همان شخص متدین، آقا من خواهش دارم اینو دقت کنید، وقتی من میگم فلانی میگه من نیستم پشت در سند که سند اجرا بشه، الزاما معناش نیست که ضد انقلابه، الزاما توش این در نمیاد. ممکنه متدین، آقا تعبیرشون اینه، همان دانش، همان شخص متدین در داخل دانشگاه که فرض کنید مدیریت یا اقتصاد خوانده، هر چه با او درباره مبانی دینی این مسائل حرف میزنیم به خرجش نمیرود. نه اینکه رد میکنن، نه، اما آنچه که شما در باب اقتصاد اسلامی با اون حرف میزنید با یافته های علمی او، با دو تا چهار تا های علمی او جور در نمیآید. ببین یه اتفاقی که تو انقلاب افتاد این بود، ما یه عده بچه جبهه رفته رو فرستادیم غرب تو مرکز مطالعات استراتژیک یا هر جای دیگری تو یه دوره ای. من واقعا نمیخوام بحث سیاسیش کنم ها، اینا رفتن یه مسائلی رو و تبحر در یه علم پیدا کردن. آقا میاد میگه بابا این به درد نمیخوره، تو ناخواسته داری کار تقیزاده جدید منی.
با اعتقادم
با دیانتم، متدینی، جبه رفته است، جانبازه. آقا میفرماد بابا جانبازه، همون شخص متدین جبه رفته جانباز معتقد به اسلام. اقتصاد نمیفهمه اقتصاد اسلامی، روانشناسی نمیفهمه روانشناسی اسلامی. لذا آقا تعبیر مهم مطلب آقا اینه، لذا میگن که من با ورود علوم انسانی به حوزه مخالفتی ندارم. من میگویم حوزه علمیه باید پایه‌های علوم انسانی مبتنی بر تفکرات اسلامی و جهان بینی اسلامی مستحکم را بریزد. حاج آقا، آقا میگه پایه‌های علوم انسانی. حالا من اینو دوره ببین این. بعدم میگن همان کاری که در اوائل انقلاب جناب آقای فلانی و تشکیلات شروع کردونه اگر ادامه پیدا
نسبت رو میکنم.
بله. میگه ادامه پیدا نکرد. اگر ادامه پیدا میکرد به یه جایی میرسید. این که من بیام اطلاعات رو بیارم و به تعبیر آقا چیه؟ ببین علوم انسان، بعد میگم که شما خلاصه حواستون رو بدید، اگر اون کار رو ادامه میکرد تا اگر تا امروز ادامه پیدا میکرد به یک جاهایی میرسید، باید این پایه‌ها ریخته شود و این ممکن نخواهد شد الا ببینید ممکن نخواهد شد مگر اینکه علوم با علوم انسانی آشنا باشیم، اطلاعات و تبحر داشته باشیم، اما اجتهاد کنیم، یعنی مرز علمو بشکنیم به تعبیر آقا. حالا به یس حالا خودتون میگن آقا میفرماد این ممکن نخواهد شد مگر اینکه با علوم انسانی آشنا باشیم، شکی در این نیست. بنابراین حوزه علمیه، در حوزه علمی باید علوم انسانی بخوانن، اینها را یاد بگیرن، چطوری صورتبندی مسائل و عناوین را در این علوم فرا بگیرن، بعد برگردن به مبانی اسلامی ببینن مسائل متناظر آنها با تفکر اسلامی چگونه است و چگونه شکل میگیرن. بنابراین من نمیگویم علوم انسانی نافع نیست، میگویم اینی که اینها دارن میدن مضره، دانستن این مطالبه من نیست. بعضی وقتی میشون میگه تحول در حوزه، تحول در حوزه، همین که برن اونو یاد بگیرن میگن تمام شد، هر کی میخواد باشه این کارو بکنه اشتباه، تو تهران این کارو بکنه اشتباه، تو حاشیه قم این کارو، حاجا این نیست، آقا میگه این مطالبه نیست. من میگم شما بیا سیاهه عناوین علوم انسانی رو بگیر، بعد باب اجتهاد با همون، حالا میگم الان در واسه هیته و متد، باب اجتهاد رو باز کن، برود کن، اجتهاد کن، استنباط کن، با همون متد جواهری مسئله متناظر رو در بیار تحلیل بده. فرمایش مهم حضرت آقا اینجا و مطالبه مهمشون اینه. لذا یه تعبیری دارم که این تعبیر سال 92 هم به کار بوده، 89 گفتم دوره 92، ببینید 89 تو فیضی این جملاتو گفتن. علوم انسانی هم که خیلی مهم است، البته آقای دکتر حداد گزارش مفصل و خوبی دادن و با تیمشون و هیئتشون رو گفتن، بعضی دوستان هم از نداشتن خروجی گله‌مندن و شکایت دارن که اینها رو ببرید تو شورا بحث کنید. بعد میگم به نظر بنده اساسی ترین کار این است که مبنای علمی و فلسفی تحول و علوم انسانی باید تدوین شود. مبنای آقایون مأموریت اینه، تدوین مبنای علمی و فلسفی علوم انسان باید این کار اساسی و اولیست که باید انجام گیرن. 19/9/92 حالا با حال همینو جلوتر میبرم میشه فکر. 19/9/92 او فرماش آقا که این تو فیضیه گفتن 89 بوده، این فرمایششون 92ه، او فرمایششون به امام صادق 84ه، او فرمایششون به او دانشگاه یا 83. حصیلش اینه ما الان داریم به جای آشنایی با سیاهه علوم انسانی و برگشت به مبانی و متد اجتهاد جواهری با قوت، که حالا من اون متد رو میخوام بعد روش کار کنم بعد از هیته، بیام اجتهاد کنم این مبانی رو در بیارم، به جای این کار رو بکنیم اومدیم اشتباهی داریم اقتصاد غربی درس میدیم، روانشناسی غربی درس میدیم، چهار تا کتابای اونا رو ترجمه میکنیم میایم. آقا به این میگن تبحر در علم. آقا میگه تبحر در علم به درد من نمیخوره، این مطلوب من نیست. تکرار اطلاعات غربیا و پمپاژ اطلاعات غربیا و آموزش دادن صرف حرفای اونا که مشکل من حل نمیکنه. اون موقع من میشم تقی‌زاده جدید، حالا یا خواسته ناخواسته. ببین من توجه کنید این نکته ای که ما داریم روش یکم مانور میدیم، آقا میفرماد بابا جان من میگم برید چیکار کنید مبنای علمی فلسفی تحول علوم انسانی رو تدوین کنید، این کار اساسی و اولیست که باید انجام بگیرد. بعد آقا چند جا گفتن، دیروز خوندم عبارت شو اینو اسم میکنن تولید فکر، خوندم عبارت شو که ما اول باید تولید فکر کنیم تا بتونیم علم را و فناوری را مدیریت کنیم. بعدم میگن تولید فکر از تولید علم مهمتره. تولید علم یعنی مرز علم رو بشکنیم، تولید فکر یعنی اون مبانی رو درست کنیم که اون مبانی بیان این علم را مدیریت کنن. بعد میگن تولید فکر هم منبعث از نگاه فلسفی. ببین الان اینطوری گفتم وقتی ما میگم تولید علم، تولید علم با تبحر در علم فرق داره. تبحر در علم یعنی ارائه حرفای غربی ها، تولید علم یعنی چی؟ مرز علم. تولید علم مبتنی بر تولید فکره. دیروز عبارت چه خوندم، حالا یه بار دیگه هم میخونم، علم نداره حتی وقتم تمام شده، من یه برنامه دیگه. آقا من این مطالبه انصافا خیلی ما را چیز میکنه، تعبیر آقا اینه، من دیگه چاره ای نیست، اینم حالا تو این آقا تعبیرشون اینه که بله ما احتیاج به فکر داریم، ما احتیاج داریم به فکر، احتیاج داریم به فلسفه تا بتوانیم علم را، فناوری را، مدیریت کشور را، مسائل گوناگون جامعه را به پیش ببریم و حل کنیم. فکر قبل از علم مورد نیاز است. آقا یه جا دیگه دارن اینو 6-2-90 گفتن. پایه علم بر فلسفه است. فلسفه نباشد علم، اگر استنتاج فلسفی نباشد اصلا علم میشود بی‌معنا. تولید فکر خیلی مهم است. البته تولید فکر از تولید علم دشوارتر است. ما تولید ببین ترتبش اینه. آقا میگه ما یه نظام فلسفی داریم. باید تولید فکر کنه بعد تولید علم کنه. تولید علم هم غیر از تبحره و داشتن اطلاعات غربی هاست و تقلید از غربی هاست و نگاه به دهان غربی هاست.
اگه اون مرز رو نشکنی میشه تبحر.
اگر من نگاه به دهان غربی کردم گفتم نمیشه سر حرف اونا اجتهاد کرد، تولید علم نکردم. کی میتونم تولید علم کنم؟ وقتی تولید فکر کنم. حالا تولید فکر رو میگم، لذا در بحث‌های دیروز اونم عرض کردیم در جلسه قبلی که ایشون میگن امام چرا تونست تحول ایجاد کنه؟ چون میگه نظام مبانی فکری داشت امام، تو اون چارچوب حرکت میکرد میشه تولید. خوندم عبارت چه جلسه قبل، آقای بعضیا نبودن. ببین پس تبحر در علم پایینه، تولید علم بالاست، تولید فکر بالاست. نظام فلسفی که اون دیدگاه فلسفی که فکر منبعث از اون دیدگاه فلسفیه، بعد فکر میاد علم و تولید علم و مدیریت میکنه، اصلا امکان تحقق تولید علم میده. آقا معتقدن ببینید حالا اینجا حوزه چه کار است؟ حالا حوزه عبارت
بود نظام فلسفی رو
اول ببینید، اول یه حرفی به طلبه ها دارن، من دیگه نمیرسم همشو بخونم، یه دیگهش بخش انشاءالله درسه. ببین آقا حرف مهمشون اینه، خیلی بند باز آقا دارن که بحث میکنن که مثلا تکلیف آدم طلبه انقلابی طلبه ایست که بصیر باشه، بصیر تشخیص تکلیف بده. آقا میگن تشخیص تکلیف از شجاعت هم مهمتر. بعض وقت آدم عالمه شجاعه، اما تشخیص که نمیده تکلیفش چی کار خراب میشه. حالا میخونم در عبارت آقا، این عبارت خیلی عجیب. بعد میگن ما وقتی وارد این عرصه میشیم که حوزه بخواد این کارو بکنه، میرسیم به اینجا که بعضیا میفهمن که این فعالیت در این فضا که توضیح میدم چیه، عین فقه است. معنای این حرف نیست که فقاهت را کنار بگذاریم، بلکه این کار عین فقه است. فقه فقط احکام عملی نیست، فقه الله الاکبر. این با تحلیل کنیم برای این میگن حوزه کارش اینه. این اولی و مهمترین وظیفه روحانیت است. میگن بعضی ها شبهه را نمیدانن که ما کجا گیریم، بعضی اصلا شبهه را نمیفهمند، اصلا تو مستوای فهم شبهه نیستن که شبهه کجاست. کسی که تو مستوای فهم شبهه نیست اصلا توانش نداره، چون نظام نداره. بعضی بلد نیستن، بعضی نمیفهمن. الان میخونیم عبارت رو. ببین این فرمایش آقا اینه که ببین ما حرفمون اینه، آقا داره میگه من یه کاری امام کرده برای حوزه، این کار باید ادامه پیدا کنه. حالا من بعد جایگاه مثل آقا رو تو این کار امام میگم خدمتتون. اولین کسی که بخواد این کار قیام که خدا آقا. حتی نمیتونم بگم اول آقای مطهری بوده، آقای بهشتی بوده، آقا بوده. آقا با اینکه طبقه سنیش بعد از آقای بهشتی و آقای مطهری، ولی کنار اینا من این مدل کار ایشون رو میگم. بعد مدل کار ایشون، ایشون چند بار اومده تو حوزه گفته کسی گوش نکرد.
ما باید این مدل رو ادامه بدیم.
بعد ما این اول ضرورتش رو داریم میگیم، بعد وقتی ضرورتش رو گفتیم باید واردش تو اجتهادش بشیم. چیزی که آغاز ما میخواد بگیم مبانیش رو در بریم. من به نظرم اگه اتفاق نیفته بقیهش حاج آقا چیز میشه، میریم تو روانشناسی باز میگفتیم دنبال یه چیز دیگری، میریم تو اقتصاد.
تبخور یه خوب خوبش،
اگر تبخور به وجود بیاد
هم یه خوب خوبش دیگه خون خوش.
خب ما جواب امام زمان چی باید بدیم؟ رسول الله علیه و محمد و آل محمد علیه تتم عبارت آقا را. آقای حسین زاده جان ما خود نیومدید، نه زنگ زدم به شما قبلش، نه میدونم زنگ زدم به شما چند مرتبه. من چه کار دارم به این آقای عاشق حمد صداش میکنید رفت الان؟ نه اومد اونجا در من قبل زنگ زد اونم یه چکی بکن، نه یه لحظه الان یه چکی بکن من یه لحظه جان دفتر خودم دفتر